هستن، یکی از این چهار دسته هستن به هر حال.
بله،
همونجور که خودمون با اعضای خانوادهمون با همسایه‌مون تو شهر خودمون میتونیم کاملا این موضوع رو تصور کنیم که اگر ما یه دشمنی داشته باشیم قصد چیرگی و نابودی ما رو داره، یعنی میخواد یا ما رو نابود کنه یا بر ما چیره بشه. اگر رقیبی داریم قصد داره که ما رو از حوزه رقابت خارج کنه و از حیز زندگی و توان رقابت ساقط کنه. اگر آدم بی‌طرفی است، علل قاعده دوست نخواهد داشت که ما از او قوی تر باشیم و بر او تسلط پیدا کنیم. اگر دوست هم باشه، او دوست سعی میکنه ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده، بر ما تأثیر گذار باشه، منتها با خیرخواهی. حاضر نیست که ما رو از دست بده و بر ما سلطه و نفوذ نداشته باشه و نافذ نباشه امرش بر ما. خب وقتی ما دوربر خودمون رو اینجور تقسیم بندی کنیم، در یک سطح گسترده تر در دنیا ما حساب کنیم که به هر حال مردم ما دشمن دارن در دنیا، امروز نظام سلطه یکی از عرصه های سلطه‌گریش تسلط بر روح و روان ملت‌های دنیا. اگر بخواد این اتفاق بیفته، الان نظم نوین جهانی که مطرح می‌کردن، جهانی سازی که مطرح می‌کنن، موضوع گلوبالیزیشن که مطرح میشه، یعنی همون جهانی سازی.
بله.
خب اینا معتقدن که فرهنگ‌های دینی، فرهنگ‌های ملی، خورده فرهنگ‌ها و فرهنگ‌های بومی، قبائل، گروه‌ها، قوم‌ها، اینا باید فرهنگ‌هاشون پاک بشه، باید مزمحل بشه، باید یک فرهنگ حاکم بشود. لذا مثلا میبینید خب شبکه جهانی اطلاع رسانی اینترنت، یکی از کارکردهای مهمش تلاش فرهنگی و تغییر ذائقه فرهنگی ملت هاست. یعنی علل قاعده فرهنگ سلطه، فرهنگ برتر و فرهنگ سلطه‌گر باید بر سایر فرهنگ ها چیره بشه. اگر میخواد چیره بشه، باید در روح و روان اونها نفوذ کنه به اشکال مختلف، باید در سبک زندگی اونها نفوذ کنه. او چیزهایی که مورد اعتقاد مردمه، اونها رو از نظر اعتقادی مردم رو نسبت بهش فل کنه، سوز کنه. چیزی که مردم تا حالا برشون قبیح بود، اون رو عادی سازی کنن. چیزی که برای مردم ارزش بود، اون رو ضد ارزش جلوه بدن، عکسش رو به عنوان ارزش در ذهن مردم جا بندازن. روش‌های زندگی و سبک زندگی و شیوه زندگی رو تغییر بدن. اونسی که مثلا خانواده ها با هم دارن، امروز با فضای مجازی شما این رو کمتر میبینید، احترامی که در خانواده ها بین اعضای خانواده وجود داشت. امروز مثلا پدیده سگگردانی مثلا در جوامع، انس با سگ، الان شما میبینید که مردم در بعضی از کشورهای دنیا و غربی هزاران هزار کودک روزانه در اثر سوء تغذیه از بین میرن، ولی او هزینه که طرف برای سگش میکنه خیلی بیش از هزینه است که میتونه یک کودک رو نجات بده.
بله.
ولی مطلقاً سبک زندگی عوض شده. امروز شما میبینید کانون خانواده در بسیاری از کشورهای دنیا متزلزله که متاسفانه رشد سرایتش در کشور ما هم چشمگیره. الان شما میبینید هر کسی مثلا یه سگی رو بغل کرده تو خیابون میچرخه، گاهی اوقات اونسشو به جای اینکه یه رفیق داشته باشه، یه دوست مدرسه‌ای داشته باشه، با اون تأمین میکنه، اونسشو داره تأمین میکنه. حتی در خانواده بعضی ها از ازدواج استنکاف دارن، یک سگی رو عنوان همدم و معنوس خودش انتخاب
کنه. خب اینها رو
توی رخت خواب هم این سگ همراهشه، توی غذا خوردن همراهشه. عرض من همین است که به هر حال فکر رو تغییر میدن، فکر که تغییر شد، دیدگاه انسان تغییر میکنه، بایدها و نبایدها جاشون عوض میشه، ارزش و ضد ارزش عوض میشه، فرهنگ مغلوب واقع میشه، رسوم و آداب رنگ میبازه، در نتیجه اون فرهنگ غالب آدمها رو به شکلی بار میاره که بعد کالای مورد نیازش رو تامین کنه، مصرف کالایی که او میخواد اتفاق بیفته، کارخونه و صنعت و تولیداتی که او داره مصرف بشه و سایر مواردی، سبک پوشش، سبک لباس، چادر، روسری، تیشرت، شلوار، جوراب، کفش، تزیینات، تمام اینها، نوع تفریحات، اینا همه دشمن در بحث نفوذ فرهنگی داره کار میکنه. حالا جناب آقای معظمی عزیز، یه وقت هست که دشمن عنوان حجمه فرهنگی میاد، حالا یه قدری قابل درک، یه وقت هست حجمه نظامی، خب قرش توپ و تانک و هواپیما و کشته و مجروح و سر و صدا و جیغ و داد و انفجار، مردم خطر رو احساس میکنن، ولی در هجوم فرهنگی اینا درک نمیشود، جنگ نرمه. حالا وقتی هجوم فرهنگی از طریق نفوذ به صورت غیر محسوس، به صورت تدریجی احساس میشه، دیگه اینجا دردش اصلا احساس نمیشه، طرف مسخ میشود، تغییر میکند، ولی خودشی تغییر رو احساس نمیکنه، احساس نگرانی هم بهش دست نمیده. ولی این که فرمودید چه باید کرد و چه میشود،
بله،
راهش همینه که ما برگردیم به همون ارزش هامون، به همون اصولمون، در سیستم های آموزشیمون ما همونو پیاده سازی کنیم. من به شما عرض کنم آقای معظمی عزیز، در اعترافاتی که بعضی از این دستگیری های آشوب ها و اختشاشات اخیر داشته، خیلی از اینها، یه حجم بسیار بالایی، اینها اقرار و اعتراف دارن که ما تحت تاثیر فضای مجازی این کارا رو کردیم. اقرار دوم که فراوانی دارد اینه که رابطه اینها با معلم، با کارهای تربیتی و آموزشی و حضوری قطع شده. اینا در خانواده هم خانواده، پدر سر کار، مادر سر کار، از نظر علمی ممکنه نتونن بچهشون رو اداره کنن و تنظیم کنن. اینها خودشون و هر حال سرشون تو فضای مجازی بوده و پرخاشگری، تأثیرپذیری از بازی‌های رایانه‌ای، گیم‌نت‌ها و سایر موارد، اینا رو میکشه تو کف خیابان. یعنی این نیست که ما بگیم حالا بچه آمد کف خیابان اشتباهی هم کرد. با پدر مادرش هم جور میشه، با داداشش هم جور میشه، با همسایه‌اش هم جور میشه، اون محیط زندگیش، یعنی اون شخصیتی که باید داشته باشه، یه شخصیت انسانی تحت تأثیر تعالیم و آموزه‌های دینی و ملی و سنت‌های خود ما، این تبدیل میشه به اون عنصری که دشمن ازش میسازه و ازش میخواد. ما راهش اینه که به همون آموزه‌ها برگردیم، در این زمین‌ها سرمایه‌گذاری کنیم. مرحوم سید شرف‌الدین یه جمله‌ای داره، انقدر جمله دلنشینه، انقدر از جنس نوره، اگر کسی نداند ایشون این جمله رو گفته فکر میکنیم کلام معصومه. میفرماید لا ینتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال. هدایت ترویج پیدا نمیکند مگر از همون طریقی که ضلالت و گمراهی رو ترویج کردن. ما نیاز داریم که در فضای مجازی خوراک تهیه کنیم، بستن یه مقطعی ممکنه اثر داشته باشه، فردا پادزهرش میاد، روش پیشرفته ترش رو دشمن میاره. اون واکسیناسیونی که باید بنیه اعتقادی و معنوی نسل ما رو تقویت کنه، ما باید واقعا روی اونها سرمایه گذاری کنیم.
بله، بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم جناب آقای زرنوری از توضیحات دقیق، کامل و بیان بسیار خوب شما. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
بخیر باشید شما و شنوندگان عزیزمون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ. جناب آقای حجت الاسلام مجتبی زنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. وقت شما بخیر باشه. ساعت 19:40 است. من اخباری که مربوط بود به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران که ریاست جلسه امروز کمیته اضطرار هوا رو آلودگی هوا رو بر عهده داشتن رو خدمتتون تکمیل بکنم. آقای ملکی گفتن که مهد کودک و پیش دبستانی ها در تهران به جز شهرستان های فیروزکوه، دماوند و پردیس هم در این روزها، یعنی همین یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه همین هفته 27، 28 و 29 تعطیلند و رؤسای ادارات هم باید با مرخصی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند. شب شما بخیر. توقف استفاده از دلار در اتحادیه اقتصادی اوراسیا.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
جناب آقای محمد رضا فرغانی، کارشناس مسائل بین الملل، سلام، شب بخیر.
الو
آقای فرغانی، سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ شب شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، موزه محترم و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای فرغانی، ما در مورد توقف استفاده از دلار در اتحادیه اقتصادی اوراسیا با شما گفتگو می‌کنیم. چقدر این مسئله با ظرفیت عملی می‌تواند اجرایی بشود؟
ببینید، اقتصاد کشورهای اوراسیا خب جزئی از اقتصاد بین‌المللی است و اقتصاد بین‌المللی با مبادله دلار در هم تنیده است. این یک دلار یک پول بین‌المللی بوده، یک شاخصه مبادلات تجاری و بین‌المللی بوده تا حالا، اما بعد از دهه‌ها و حتی بیش از چندین دهه که دلار به عنوان یک پول بین‌المللی، پول قوی بین‌المللی مطرح بوده در مبادلات تجاری و اقتصادی، به دلیل سیاست‌های یک جانبه گرایانه آمریکا و سوء استفاده از این وضعیت در اقتصاد جهانی و ایجاد تحریم‌ها و مزاحمت‌های شدید و ظالمانه اقتصادی علیه کشورهای مخالف خودش، کشورها رو بر اون داشت تا تجدید نظری در این زمینه داشته باشن و به تدریج این فکر از دهه گذشته شروع شد و با ادامه سیاست های ظالمانه اقتصادی آمریکا در صحنه جهانی و وضعیتی که ایجاد شده در روابط بین و در صحنه بین المللی، کشورها گام های عملی رو برای کاهش و یا حذف کامل وابستگی خودشون با دلار رو در پیش گرفتن و دارن و شروع کردن به برداشتن اقدامات و گام‌های عملی. روسیه به عنوان یک قدرت جهانی و قدرت بین‌المللی که هم در معادله انرژی جهانی نقش داره و به عنوان یک کشور عمده صادرکننده نفت و گاز در دنیا محسوب میشه و همینطور از نظر اقتصادی جزء 10 کشور قدرتمند اقتصادی جهان هست، با روبرو شدن با سیاست‌های خصمانه آمریکا به تدریج به طرف کنار گذاشتن دلار از روابط اقتصادی خودش با دیگر کشورها گام برداشته و با ایجاد گروه‌های اقتصادی منطقه‌ای، بازارهای منطقه‌ای مانند اوراسیا، شانگهای و در سطح بین المانند بریکس، این اقدامات طی سالهای اخیر به صورت عملی و علنی اعلام شده که از طرف روسیه و کشورهای متحد و هم نظر با روسیه که در جهت کاهش و حذف دلار از مبادله اقتصادی اقدام خواهند کرد. سیاستی که جدیداً در روزهای اخیر اعلام شد به صورت عملی و اتخاذ شده از طرف اتحادیه اوراسیا، در واقع اعلام عملی و رسمی هست مبنی بر اینکه دلار کنار گذاشته شده توسط این اتحادیه و کلیه روابط تجاری و اقتصادی این کشورها با ارزهای ملی صورت میگیره. اقدام روسیه در بعد از بحران جنگ روسیه و اوکراین و تحریم یک جانبه اروپا به ویژه و آمریکا علیه روسیه بزرگترین گام رو در واقع مسکو برداشت با فروش نفت خودش و گاز خودش با روبل و بدون هیچ گونه وابستگی به دلار، و این یک ضربه شدیدی بود به اقتصاد دلار و ارزش دلار در سطح جهانی. و این کاری که امروز انجام شد در واقع گام تکمیلی بوده برای این سیاست‌های روسیه.
خب آقای فرغانی، تأثیرات راهبردی اونها در حوزه تجارت، منظورم به صورت کلی در سطح جهان هست، حالا الان مثلا اوراسیا این رو شروع کرده، از یه طرف شما گفتید که به هر حال روسیه الان در مبادلات تجاری خودش داره از روبل استفاده میکنه، این وقتی همه‌گیر بشه، جهانگیر بشه، همه بتونن از این استفاده بکنن، این تأثیرات راهبردیش چه هست بر در حوزه تجارت؟
ببینید الان علی رغم اینکه هنوز به صورت جهانی در نیومده این حذف دلار و فقط کشورهای مانند روسیه و متحدین اون و هم کشورهای هم نظر با او این سیاست رو اتخاذ کردن، طی همین چند سال اخیر ضربات کاری مهم و اساسی به دلار وارد شده و دلار هم ارزش خودش رو در برابر ارزهای خارجی دیگر از دست داده و هم باعث بحرانی شدن وضعیت اقتصادی خود آمریکا شده. شما میدونید که اقتصاد آمریکا شدیداً به ارزش دلار وابسته است و اگر چنانچه ارزش دلار با اقدامات اینچنینی تحت تأثیر قرار بگیره و از چرخه جهانی حضورش کمرنگ بشه یا حذف بشه، قطعاً اقتصاد آمریکا فرو خواهد پاشید و در واقع چرخه افول آمریکا و سقوط آمریکا و سقوط ابرقدرت آمریکا که عمدتاً بر پایه اقتصاد هست از هم پاشیده خواهد شد و دیگه آمریکا آمریکای ابرقدرت بین‌المللی در هیچ زمینه‌ای نخواهد بود و میتواند این موضوع حتی بر قدرت نظامی و قدرت سیاسی آمریکا هم در جهان مؤثر باشه و اون رو از اون عریکه قدرت جهانی و نظمی رو که ایجاد کرده به زیر بکشه.
خب آقای فرغانی، فکر میکنید به این زودی ها یا بهتر بگم چقدر زمان میبره که این دلار کم کم حذف بشود و با ارزهای دیگه، ارزهای ملی کشورها مبادلات تجاری انجام بشه، یا نمیدونم یه ارز دیگه اصلا جاش رو بگیره، این چقدر فکر میکنید زمان میبره؟ آیا به این زودی ها شدنیست؟
ببینید همان گونه که سروری و آقایی دلار در اقتصاد جهانی نه یک سال، نه چند سال، نه حتی یکی دو دهه بلکه دهها طول کشیده تا به اینجا رسیده، قطعا اینطور این گونه نخواهد بود که در ظرف مدت کوتاهی یا چند سال حتی یک دهه از بین بره، ولی سرعت مقابله کشورها به دلیل سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه دلار آنقدر شتاب داره، یه شتاب به سرعت هست که ما در شاید در پایان همین دهه میلادی تا قبل از 2030 ما با این روندی که میره و با این صورتی که پیش میره، پیش بینی ها این هستش که اقتصاد آمریکا و دلار به طور کامل فرو خواهد باشید.
پس خیلی هم دور نیست این زمان.
قطعا همینطوره و دور نیست، چون هم تکنولوژی اطلاع رسانی پیشرفت کرده. امروزه کشورها از حال هم دیگه بسیار خیلی سریعتر و خیلی زودتر خبردار میشن. از اون طرف تکنولوژی جهانی در همه زمینه‌ها و علم و دانش اقتصاد کشورها به اون بلوغ رسیده که به سریع بتونن جایگزین بکنن و تصمیمات لازم رو برای حذف دلار و جایگزینی اون داشته باشن. به همین جهت پیش‌بینی‌ها بر این هستش که تا قبل از پایان این دهه میلادی اقتصاد آمریکا و دلار به طور کامل به زیر کشیده خواهد شد و فروپاشی رو ما در اقتصاد آمریکا خواهیم دید.
خیلی متشکرم جناب آقای فرغانی از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. من هم از شما و همینطور شنوندگان عزیز و شما رو به خدای بزرگ
زنده باشین، خدا نگهدار. جناب آقای محمد رضا فرغانی بودن، کارشناس مسائل بین الملل. خب شب شما بخیر. وزیر امور خارجه کشورمان گفت رژیم صهیونیستی رژیمی جعلی و نامشروع و تهدید جدی برای امنیت منطقه است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی نوشت رژیم جعلی و نامشروع اسرائیل اشغالگر و جنایتکار دارای صدها کلاهک هسته‌ای است. تل‌آویو تهدید جدی امنیت منطقه مشترک ماست. بی تردید آینده از آن مردمان اصیل فلسطین است. چند روز قبل نیز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان را در جنایات رژیم صهیونیستی مسئول دانست و تصریح کرد این رژیم ها باید در جایگاه متهم پاسخگو باشد. کنعانی نوشت روزی نیست که جهانیان خبری از شهادت، جراحت و یا اسارت کودکان، نوجوانان و جوانان فلسطینی توسط رژیم آپارتاید صهیونیستی نشنوند. به افزود نه فقط اسرائیل بلکه رژیم‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان نیز به عنوان حامیان اصلی رژیم صهیونیستی مسئول این جنایاتند و باید در جایگاه متهم پاسخگو باشند. فرمانده کل سپاه پاسداران گفت همه دشمنان در دنیا علیه ملت ایران به میدان آمدند. در این میدان فتنه علیه ایران همه دشمنان دیده می شوند که در صفوفی به هم فشرده در میدان حاضرند. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه در همایش اقتدار در سایه ولایت در جمع گردانهای طلاب و روحانیون تیپ مستقل 83 روحانیون رزمی تبلیغی امام صادق در مسجد مقدس جمکران اظهار داشت. در سختی ها و حوادث مختلف طلاب رزمی تبلیغی در عرصه خدمت رسانی به مردم و آرام کردن دلها به صحنه می آیند. وی با بیان اینکه در دوران کرونا اقداماتی که حتی خانواده بیماران از پذیرش آن امتناع می‌کردند، طلاب به میدان خدمت و یاری رساندن به بیماران آمدند و این امر خصلت کسانی است که در مکتب اهل بیت تربیت شده اند، افزود با حضور گسترده طلاب در صحنه دفاع از اسلام هیچ قدرتی به خود اجازه خدشه وارد کردن به این دین الهی را نمی‌دهد. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:54 است. برسیم سراغ بخش رصد، فضاسازی رسانه‌های معاند در خصوص ایران در سازمان ملل.
یگانه عزیز یورانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خانم و آقایان، اینجا تهران، استودیو رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی. جناب آقای محمد آقا تقی، کارشناس مسائل رسانه، سلام، شب شما بخیر.
سلام نرید خدمت جناب عالی و مخاطبین مردم، سلام از ادب دارم.
آقا تقی، حذف ایران از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل چقدر برای رسانه‌های معاند محمل فعالیت بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که جریان رسانه غربی و ضد انقلاب که تو این چند ماه اخیر و تو این ساختار آشوب ها افتشا شد، سعی کردن که چهره نظام جمهوری اسلامی رو خدشه‌دار بکنن در سطح بین الملل. یکی از اهداف اصلیشون همین موضوع خدشه‌دار کردن هویت و ساختار نظام در سطح بین الملل بوده. بر همین اساس هم به نظرم میاد که روی کرده بعدیشون بعد از این که نتوانستن در فضای داخل کشور این آشوبهاشون رو ادامه بدن و همراهی مردم رو با خودشون داشته باشن و ملت این ساختار جریان غربگرا رو خوبی شناخت و همراهی نکرد، اونا رو آوردن که از ابزارهای بین‌المللی استفاده کنن برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی و نهایتاً بتونن از اون ابزارها برای فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بعدی مورد استفاده قرار بدن. این بس نکته اولی که به ذهنم میرسه اینه که این روی کردی که جریان غرب و رسانه‌های منبعث از اون برای موضوع فشارهای بین‌المللی برای ایران انتخاب کرده، یکیش اینه که ایران چهره والای جمهوری اسلامی که می‌دونید تنها کشوری که واقعا جلوی استکبار و آمریکا و غرب مستقلاً ایستاده و تمام کشورهای مستقل دنیا، چون اونهایی که حتی خیلی وقت به جمهوری اسلامی رأی منفی هم میدن اما تحت فشار اونها کشورهای کوچیک یا متوسط دنیا، خب این کشور با این ابعاد و شناختی که دنیا ازش داره اونا دارن تلاش میکنن این چهره رو مخدوش بکنن. نکته دومی که بعد از این موضوع اتفاق میفته اینه که جریان غربی، کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه و حالا جریان رسانه ایشون دارن تلاش میکنن از این فشار بین المللی فضای رو منتقل بکنن که بتونن به تحریم های حقوق بشری و تحریم های اقتصادی نسبت به ایران منتقل بشه، چون میدونن که اگر این فشارهای اقتصادی به ایران توی فضا بیاد شاید اون که اتفاق قطعا نخواهد افتاد، اما به زعم خودشون این که فشارهای اقتصادی باید میشه شاید مردم نظام خودشون رها بکنن. البته این تحلیل غلطیه که غرب الان دو ده هست این رو داره اعمال میکنه، فشارها و تحریم‌های سنگین اقتصادی رو ایران اومده، اما مردم نظام خودشون و نظام مستقل و ولایی خودشون رو خوب میشناسن و از او جدا نمیشن. این دومین دکتری که به نظرم میشید برای غربی ها مهمه.
خیلی متشکرم آقا تقی از صحبت های شما، چون فرصت برنامه ما تمام شد، ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم، سلامت باشید، خدا نگهدار. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که همراه بدون خط خوردگی بودید. تا فردا شب ساعت 19، شب بخیر، خداحافظ.
شب آرامی رو برای شما دوستان گرامی رادیو گفتگو آرزو می‌کنیم. دوستان به ساعت 20 رسیدیم و نوبت رسیده به برنامه گفتگوی فرهنگی به مدت 48 دقیقه تقدیم میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید